با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 11 سپتامبر. بله، این 11 سپتامبر مثل 7 دسامبر، دو نام خیلی مشهور شد در تاریخ آمریکا، چون در 7 دسامبر 1941 امپراتوری ژاپن حمله کردند و با نیروی هوایی که از روی کشتی برخواسته بود بمباران کردن آمریکایی‌ها رو. 2100 آمریکایی کشته شد در هوایی جزایر اطراف و پیامدش این بود که دولت آمریکا فردا آقای روزولت اعلان جنگ داد به ژاپن، در حالی که آمریکایی‌ها اصلا جنگ نمی‌خواستن قبل از این، اما برانگیخته شدن و آمریکا کمک کرد به انگلیس و بقیه کشورهایی که در مقابل نازی‌ها بودند و جنگ تا سال 1945 طول کشید. این عکس العمل آمریکا بود در مقابل ژاپن در 11 سپتامبر هم که نامشهوری شد. چند نفر آمدن هواپیمای خود آمریکایی‌ها رو دزدیدن و اون ماجرا که همه ما می‌دانیم به وجود آمد و پیامدش تخریب عراق بود برای قدرت نمایی و نشان دادن زور آمریکا که هیچ ضرورتی نداشت و عراق کاری نکرده بود و تروریست هم نبود. و اتفاقا این صدام حسین بعد عاقبت مبارزه میکرد خودش با ترور، تو خودش مستبدی بود، کسی نمیخواست در مملکتش کاری انجام بده و به بهانه این که بله چند تن اورانیوم از آفریقا آورده است و اینها، کشور منهدم کردند و وضعیت خاورمیانه رو به طور کل به هم زدن فقط برای اظهار گردن کلفتی. خیلی خیلی ساده خدمتتون بگم و خودشون هم گفتن. به هر صورت این دو نام در تاریخ باقی مانده است و هنوز هم آمریکایی‌ها درگیر افغانستان هستن، با طالبان درگیر. به هر صورت این جنبه تاریخی این دو هست در عرض کنم که این ماه دسامبر و ماه سپتامبر. باری امروز حافظ هم نمیخوانیم چون مهمان عزیزی داریم، دکتر مسعود نقره‌کار، دوست عزیز و قدیم که تشریف آوردن، بسون دعوت کردم که در باب یک مطلب مهم صحبت کنیم. این مطلب مهم در واقع این اعلامیه است که 14 نفر از هموطنان ما در داخل ایران در واقع بیرون دادن و در متنش هیچ گونه در مکتب گرایی، جناح گرایی هیچی نیست. 14 نفر آدم وطن دوست هستند که در واقع به جان آمدن مثل بقیه 70 80 میلیون ایرانی، اطلاع رو بیرون دادن و مخلص چه اطلاعی نداشتم. آقای ذوالفقاری دوست عزیز من، آقای مهدی ذوالفقاری در شمال کالیفرنیا زنگ زدن گفتن آقا اطلاع هست، شما حاضرید امضا کنید؟ گفتم آقا متنشو بخواید. من شما گفتم آقا این 14 نفر هم اسمشون رو گفت. بلافاصله گفتن که اسم منم بگذارید پای این اطلاعیه. و بعد چون دکتر نقره‌کار در جریانات ایران به طور روزمره درگیر هستن و من ندیدم نقره‌کار بیکار باشه، همواره مشغول نوشتن کتابی است، یک چیزی، یک خدمتی به مردم و خلاصه فکر کردم که بهترین اتوریته که میتواند در این باب صحبت بکند ایشان هست. خواهش کردم امروز تشریف بیارن، الان روی خط هستن. درود بر شما دکتر مسعود نقره‌کار عزیز.
سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم با شما هست
دکتر نقره‌کار. خیلی خیلی این لباس مشکی به شما میاد.
متشکرم.
عرض کنم که خب ببینید، ما اینجا امروز میخواییم در این باب صحبت کنیم. حالا یک عده هستن که همه چیز رو هجو و هجا میگیرن و موافق طبعشون نمیدانن، یک عده هم به دلایل خیلی روشن هر جنبشی در ایران بشود نف میکنن، فحاشی میکنن، هر کسی بره زندان به هر دلیلی به خاطر آزادی، اینها کار من به اونا ندارم. من میخوام که شما یک توضیح بفرمایید. این اطلاعیه رو هم اگه ممکن است در واقع چکیده این اطلاعیه رو هم شما بفرمایید و در بابش صحبت کنیم و بعد من خواهش میکنم امیر یکی از خانم هایی که امضا کنندگان نخستین بوده است از اون 14 نفر رو بعد نشان خواهم. بفرمایید شما.
بله، ببینید این بیانیه خرداد ماه منتشر شد در ایران تحت عنوان بیانیه 14 نفر.
بله.
و الان حدود 3 ماه هست از انتشار این بیانیه میگذره. بیانیه رو همونطوری که روشن هست 14 نفر از کنشگران سیاسی و مدنی در واقع تدوین کردن، تهیه کردن که من حالا فرصت بشه به اونها اشاره خواهم کرد. اما خواست این عزیزان در بیانیه بیشتر روی 4 محور مطرح میشه. یک، اینکه اینها خواهان لغو نظام ولایت فقیه هستند به عنوان یک روش حکومتی و به عنوان عامل مهم بروز مشکلات و این مفاسدی که در ایران هست.
بله.
دوم، اینها خواهان انحلال قانون اساسی به عنوان یک قانون اساسی مرتجع هستند و صحبت از یک قانون اساسی مدرن میکنن. و نکته سومی که اینها در واقع نفی میکنن مسئله جمهوری اسلامی است و صحبت از گذر کامل و عبور کامل از جمهوری اسلامی رو مطرح میکنن و نهایتا اون خواست اثباتی خودشون رو، یعنی جایگزینی یک حکومت دموکرات و سکولار رو به جای حکومت اسلامی عنوان میکنن. این 4 تا نکته مهم این بیانیه هست که این عزیزان مطرح کردن و بیانیه رو منتشر کردن. خب انتشار این بیانیه میدونید در داخل ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. ما تا به حال لااقل در این 3 دهه اخیر یک بیانیه سیاسی و یک حرکت سیاسی که این گونه شفاف موضع گیری کرده باشه و نظراتش مطرح کرده باشه رو نداشتیم. به واقع جنبش های صنفی، مدنی، جنبش های دیگری وجود داشت ولی یک حرکت سیاسی به این روشنی با این شفافیت و طرح این مسائل رو ما شاهدش نبودیم. انتشار این بیانیه در داخل ایران بازتاب گسترده‌ای داشت به این شکل که بعد از مدت کوتاهی 14 نفر دیگر از کنشگران سیاسی و مدنی از این 14 نفر حمایت کردند. بیانیه دوم 14 نفره منتشر شد. بعد از مدتی 14 تن از معلمان مبارز این کار رو کردند و بعد از اونها 14 تن از زنان کنشگر سیاسی و مدنی و این حرکت به همین شکل ادامه داشت. خب طبیعی بود که رژیم جمهوری اسلامی نتونه تحمل بکنه برای که هم بازتاب این بیانیه در داخل ایران و هم در خارج ایران و حمایت از این بیانیه خواستای مطرح شده و همینطور تدوین کنندگان به حال یک موج وسیع رو دامن زده بود، اصلا در سپهر سیاسی ما به واقع تأثیر گذاشته بود. جمهوری اسلامی ایران اصلا اون آغاز شروع کرد، ابتدا با تهدید اینها و حتی با ضرب و شتم بعضی از اینها، محدودیت‌هایی برای خانواده‌های اینا ایجاد کرد، حتی محل کسب خانم یکی از این عزیزان رو که یک آرایشگاهی بود به گلوله بستن و جدا از اینها شروع کرد به دستگیری اینها. امروز که حدود 3 ماه از این تاریخ میگذره اکثر این عزیزان در زندان هستن، دستگیر شدن، برخی از اینا با یورش های بسیار وحشیانه دستگیر شدن و در زندان به سر میبرن. حدود 23 نفر چه از اون 14 نفر اولیه و چه از 14 نفرهای بعدی و حامیان اینا، بیش از 23 نفر از اینها در زندان هستن. منتها با خبرهایی که هست خب اینها در زندان هم به خانواده هاشون اطلاع دادن که روی نظرات خودشون هستن، با خانواده هاشون ارتباط دارن و تا حدودی هم تلاش کردن که یه مراحل قانونی در داخل ایران طی بکنن. شرایط اینها الان در داخل ایران به این شکل است و خب خانواده ها هم تحت فشارهای بسیار. در خارج از کشور هم این بیانیه بازتاب گسترده ای داشت. موج وسیعی از حمایت در خارج کشور از این بیانیه شروع شد. خب یک کمیته ای شکل گرفت تحت عنوان کمیته حمایت که من هم یکی از اون افراد هستم در حمایت از این بیانیه. دورانی که این عزیزان در زندان نبودن فی الواقع از ما حمایت کردن و تایید کردن چند نفری رو در خارج از کشور به عنوان حامیان مورد اعتماد شون. ما هم در خارج از کشور از همون آغاز این کمیته فعالیت خودش رو شروع کرد که نخستین قدم همون گردآوری امضاها بود که شما هم لطف کردید امضا کردید. بیش از 1000 تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و کنشگران سیاسی مدنی در خارج کشور از این بیانیه و از این کمیته حمایت در خارج کشور حمایت کردند. این کمیته هم فعالیت‌های خودش رو سازمان داده، در اشکال مختلف مسئله حمایت رو پیش برده، چه در رابطه با خود این عزیزان در داخل و چه در رابطه با مسائل بین المللی در سطح بین المللی و رسوندن صدای اینها به نهادهای حقوق بشری. ما تا در خارج کشور همونطور که شما هم اشاره کردید، اپوزیسیون خارج کشور متاسفانه بخشی حمایت کردن و هنوز هم حمایت میکنن، بخشی در واقع مانع تراشی و فلواقع تبلیغات سو کردن و هنوز هم میکنن، که خب این جای تاسفه که یک عده‌ای در داخل ایران در زندان الان خواستایی رو مطرح میکنن که اپوزیسیون 4 دهه هست این رو مطرح کرده، اونتا به جای حمایت به هر حال راههایی رو برگزیدن که به نظر من راههای نادرست است. این خیلی خلاصه‌ای بود از این بیانیه و وضعیتی که این عزیزان دارن.
بله، خیلی خیلی توضیح مفصل و مبسوطی دادید. از این 14 نفر اول فرمودید بخش عمدهشون زندان هستن.
بله، فکر بکنم حدود 9 یا 10 نفرشون در زندان هستن. اونهایی هم که در زندان نیستن و دستگیر نشدن به خاطر سن بالایی که دارن و شرایط جسمانی که دارن دستگیر نشدن، ولی از اون 14 نفر در واقع اون کادرهای اصلی و کادرهای فعالشون رو دستگیر کردن که همگی الان در زندان هست.
به نظر میاد که در واقع عناصر اصلی فساد و استبداد در اینجا در این در واقع نامه کوتاه آمده. فکر نمی‌کنم که در واقع نقصی داشته باشه علی ظاهر یا چیزی بوده باشد که پایه‌ای نباشد. این اشاراتی کردین در متن گفتین یا از متن نقل قول کردین بسیار جالب بود. من نمیدونم چرا کسی باید با این مخالفت بکنه. من نمیدونم که معنیش چیز که چرا باید با این مخالفت کرد، چون اینا نه ادعایی کردن نه چیزی خواستن و نه متعلق به حزبی هستن، یک ایدئولوژی خاصی رو ارائه نکردن، خواست مردم رو در اینجا آوردن. شاید به گیراییش هم علتش همین بوده، اینطور نیست؟
کاملا. ببینید اصلا خود بیانیه، خیلی از این دوستان تا موقعی که اسیر نشده بودن فرصت پیدا کردن و از این رسانه‌های خارج کشور، چون در داخل که اونها تریبونی نداشتن، در خارج کشور فرصتی براشون ایجاد شد. خیلی از اینا اومدن گفتگو کردن و صریح و شجاعانه نظر خودشون رو مطرح کردن و تأکید کردن که ما یک عده هستیم و حرکت ما یک عده مستقل و حرکتشون رو فراجناحی و فراگروهی، یک حرکت ملی در چارچوب یک جنبش ملی مطرح کردن. بله. و واقعیتش هم خواستشون این بود که یعنی به هیچ وجه نگاه این که بخواهند یک آلترناتیوی یا یک جایگزینی سری شکل بدن نداشتن، بلکه انتظارشون این بود که این پویش بتونه در داخل ایران به تدریج به یک جنبش تبدیل بشه در پیوند با جنبش‌های دیگه اعتراضی و جنبش‌های مدنی. متأسفانه در خارج کشور خب برخوردی که میشد بسیار روشن بود. خیلی از جریان‌های سیاسی و شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی در اینها یک رقیب می‌دیدن. در واقع فکر می‌کردن به ویژه اونهایی که بحث آلترناتیو و جایگزین و اینا رو در خارج کشور مطرح میکنن، اینها فلواقع خودشون به نوعی مطرح میکردن که در اینها یک چهره رقیب دیدن. و جدا از این بحث فرقه‌گرایی و سکتاریزمی که ما در خارج کشور در جنبش اپوزیسیون مبتلا بهش هستیم، به این بیماری خودش رو خیلی اوریان در رابطه با این حرکت نشون داد که بسیاری از جریان‌ها و حتی بلوک‌های سیاسی مختلف به ویژه در چپ، ما این رو بیشتر شاهد بودیم، و همینطور در بخش‌های دیگه، اینها فی الواقع اون نگاه سکتاریستی و فرقه‌گرایانه قوی خودشون رو دارن و نمیپذیرن که دیگرانی وجود دارن
بله.
با نگاه های مختلف در داخل میتونن حرکت بکنن. این رو ما به وضوح در این رابطه شاهد.
بله بله. همزمان دکتر شنیدم که یک دختر خانمی در ماجرای فوتبال رفته و با لباس مردانه گریم کرده هرچی رفته فوتبال تماشا کنه، بعد گرفتن ایشون رو 6 ماه زندان کردن و خودش آتش زده و فوت شد و عکس العملش خیلی وسیع بوده، یعنی این دوتا اتفاق با هم افتاده و فکر میکنم که اخیراً جامعه ایرانی عکس العملش خیلی شدیدتر هست نسبت به سابق در باب این گونه حوادث. شما اینطور فکر نمی‌کنی؟
کاملا شاهد هستیم این روزا واقعا چگونه اون مملکت آبستن حادثه است و این اتفاقات چجوری بازتاب پیدا میکنه. ولی حرکت این عزیزان، یعنی این بیانیه 14 نفر و البته حرکت های فردی و حرکت های مختلف دیگه، به ویژه حرکت جمعی این 14 نفر، به نوعی این میشه گفت دیوار ترس و هراس رو تا حدودی ریزشش رو بیشتر کرده. برای که واقعیتش در خود جامعه شما ببینید 14 نفر با هویت روشن، جای روشن و شغل بعضی و مشاغل خیلی روشن، اینها بیاین در اون مملکت و بگوین آقا ولی فقیه عامل فساده، باید بره، به قانون اساسی ارتجایی است، این حکومت باید بره. بنابراین طرح این مسائل توی شرایط داخل خودش یک روانشناسی در واقع ریزش ترس رو ایجاد کرده و میکنه. به همین خاطر من فکر کنم اون حرکت و حرکت‌های دیگه هم تأثیر داشته تا حدود زیادی، این ترس از این حکومت هم به عنوان یک عامل بیشتر بریزه.
اجازه بدید امیر جان میشه لطف کنید یکی دو تا از این سخنرانی ها رو پخش کنید که توسط بعض اعضای این بیانیه در دکتر فرستادن برای من پخش کنید لطفا امیر جان.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
هممیهنان گرامی درود. من به عنوان همسر شهید و یک زن که در این جامعه دارم زندگی میکنم، این شرایط رو به هیچ عنوان قبول ندارم. رژیم جمهوری اسلامی نوعی آپارتاید جنسی است، نوعی حکومت مذهبی است و بر زنان بسیار حکومت سختیه. در این کشور زنان حق انتخاب لباس پوشیدن رو ندارن، حق هیچ نوع آزادی در زندگی و در جامعه رو ندارن. جمهوری اسلامی باید حذف بشه، جمهوری اسلامی باید منحل بشه، قانون اساسی باید تغییر کنه، این جامعه باید عوض بشه. بعد از 40 سال همه رو خسته کرده. من به عنوان یک زن دوست ندارم این شرایط رو. وقتی به کشورهای عربی نگاه میکنم که سرمایه کشور من رو خرج میکنن، زنان حق آزادی دارن، حق انتخاب پوشش دارن، ولی من زن ایرانی به هیچ عنوان ندارم. من خودم دوست دارم که این نوع حجاب رو انتخاب کردم و با این راحت هستم، ولی دوست ندارم دیگران رو اجبار کنن و با کتک و اجبار اونا رو با پوششی که دوست داره جامعه بیان حاضر بشن در صحنه. من با عنوان یک مادر دو تا دختر دارم و هرگز نمیگم که شما چه جور لباس بپوشین. بچه های من چادر سرشون نمی کنن و من میگم هر جور راحتین زندگی کنین. این جامعه بسیار به زنان ظلم کرده و ظلم میکنه. از جامعه جهانی دوست دارم که همه کمک کنن تا این جمهوری اسلامی دیگه تموم بشه. این 40 سال بسه دیگه، پوست مردم رو کنده، مردم از فقر و فحشا و کمبود کار و اشتغال و زندگی خسته شدن، مردم برای نون شبشون موندن. جمهوری اسلامی میاد پلیس گشت ارشاد درست میکنه که مردم رو با پوشش بیارن بیرون. این چه شرایطیه؟ به وضع مردم، به اقتصاد مردم فکر نمیکنن، به پوشش زنان فکر میکنن، چون میدونن نصفی از این جامعه زنان هستن. اگر زنان قدرت بگیرن حتما خواهند توانست این جمهوری اسلامی رو نابود کنن.
خامنه‌ای، آقای مسئولین، آقایان دزدها، مأمورین بدنام وزارت اطلاعات، هر غلطی که نکردید بکنید که چند سباهی دیگر از عمرتون بیشتر باقی نمانده. 99% مردم با شما مخالفن، او 1% هم یا نادان و بیسواد و الدنگن یا مزدور و خائن، و همینها فقط براتون موندن. بدانید که در لبه پردگاهید، بدانید که در تاریخ به ننگ و نکبت و ذلت و کساب کثیف‌ترین حکومت از شما یاد خواهد کرد. این رو بدانید. بد کردید. چرا اینقدر دروغ میگید؟ یا خبر ندارید که چه میکنن مأمورین کثیف امنیتیتون و یک باند کثیفی که دنبال این هستن که منتقدین دلسوز و پاک رو به مخالف و معترض تبدیل کنن؟ یا واقعا دارید دروغ میگید؟ زنداناتون پر از زندانی سیاسی مظلوم و بیگناه و اندیشمند سیاسی، کشور رو ننگ و نکبت و فساد و فقر و فحشا برداشته. خجالت بکشید، در خونه های ما بیایید و دلجویی کنید و عذرخواهی کنید. این به جایی که دست ما رو ببوسید مدال میدید، پس گردن من میزنید و اینجور جنایت میکنید. تا ریشه‌کنی این دزدان و دروغگویان آماده ایم زندان بریم، آماده ایم نابود بشیم. 52 سال از عمرمون رو که 40 سالش در این حکومت بود به بتالت گذشت و رفت و هیچ نفهمیدیم. برای بقیهش هم هیچ دلنگران نیستیم. آقای خامنه ای، آقای مسئولین، آقای
بله دکتر نورقا، به نظر میاد که این دوستان دانسته و با عزم راسخ و بدون هیچ تزلزلی صحبت میکردن، مثل یه خشم ملت هستن که تجلی کرده در وجود این چند تن. نوع سخنی که میگن پیداست که آماده هر نوع برخوردم هستن از جمهوری اسلام.
بله، این رو بارها توی مصاحبه هاشون و توی حتی نوشته هایی رو که موقعی که بیرون از زندان بودن مطرح کرده بودن که آمادن و راهی نیست به گفته خودشون که باید حرفشون رو بزنن و گفتن رژیم هم هر کاری میخواد بیاد با ما بکنه. اینها غالبا من اشاره بکنم همین آقای دکتر کمال جعفری که الان صحبتشون پخش شد، ایشون استاد دانشگاه هستن، در رشته مدیریت تحصیل کردن، در این حال جانباز جنگ بودن، در جبهه جنگ بودن، یکی از برادرانشون هم در جبهه شهید شدن. فی واقع به گفته خودشون به قدری سختی کشیدن و در رابطه با همین حکومت میشه گفت مایه گذاشتن که الان دیگه نه حکومت، به گفته خودشون برای مملکت شد، که امروز دیگه میگوین جای هیچ گونه سازش و مماشاتی نیست. نه فقط آقای دکتر جعفری که الان زندان هستن، ایشون با اینکه هم بیماری فشار خون و هم بیماری های دیگه ای داشتن ولی دستگیرشون کردن و زندان هم. بقیه عزیزان همین 14 تن و به ویژه 14 تن بانوان، شما اگر ببینید خانوم گیتی پورفاضل که الان دستگیر شدن و یکی از اون زنان بودن، ایشون هم وکیل بسیاری از کسانی هستن که تو ایران الان در زندانن، هم یکی از نویسندگان و رمان نویسای مطرح کشور ما. ایشون هم در بسیاری از مصاحبه‌هاش در واقع با همین موضوع صحبت کردن که الان هم دستگیر شدن و زندانن. اینها به نظر من با شجاعت و عقلانیت مدنی، یعنی اون خواستاشون، خواستای که نشون میده که واقعا چقدر اینها عقلانی و در این حال مدنی فکر میکردن و با یک همچین شجاعتی پا به میدان گذاشتن.
بله، این دکتر، این خواستم یه اشاره بکنم به ماجرای اصلاح طلبی و اینها. مردم ما خیلی صبر کردن و امید به اصلاح طلب ها بستن و نشستن و مرتب در انتخابات ها شرکت کردن، اما کاری از اصلاح طلبی بر نیامد، چون این رژیم در واقع سخن این دوستان این است که این رژیم اصلاح پذیر نیست و بایستی که عوض بشه، بایستی که تشریف ببره و قانون اساسی هم با خودش ببره. به گونه ای مثلی که اعلام پایان نوع اصلاح طلبی هم هست، یک به گونه ای
همینطوره. ببینید برخی از همین دوستان چه 14 نفرهای مختلف، به ویژه یکی از اونها که سخنگوشون بود و قبل از دیگران دستگیر شد، آقای جواد لعل محمدی، ایشون در واقع روزنامه نگار بودن و دو روزنامه رو در ایران در دوره اصلاح طلبان مدیریت میکردن. خب خود ایشون هم در برخی از مصاحبه‌هاش گفته خود ما هم بعضیامون در آغاز دل بسته بودیم به این اصلاحات، ولی به این نتیجه رسیدیم که بیهوده است و بیهوده بوده. بله. و اصلا الان اصلاحات بحثش اینها مطرح کردن از نظر اینها بحثی است تمام شده.
بله.
و هیچ گونه راهی برای اصلاح این رژیم و یا آنچه که حالا تحت عنوان قانون اساسی مطرح کردن وجود نداره. اینها در بیانیهشون به صراحت اشاره میکنن که این قانون اساسی هیچ جای تغییر و بازسازی نداره و میباید یک قانون اساسی مدرن مبتنی بر در واقع اون قوانین و اون موارد طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر سرلوحش بشه و چنین قانون اساسی تدوین بشه. این رو هم در بیانیهشون بهش اشاره کرد.
بسیار عالی. امیر جان یه موسیقی کوتاه میتونید پخش کنید لطفاً؟ عجب. خب تا امیر موسیقی رو آماده کنه، دکتر شما به چه وجه میشود که در واقع این معنی رو گسترش داد که هموطنان ما پی ببرن و امضا کنن؟ خیلی مهمه که امضا بکنن.
همین برای کمیته حمایت که عرض کردم، البته یه برنامه تلویزیونی هم داره کمیته که از اون طریق هم خبرهای مربوط به این 14 تن رو مطرح میکنه و همین که برای از هموطنانمون در خارج از کشور میخواد به نوعی حمایت خودشون رو از این 14 نفر در داخل اعلام بکنن و قدم بردارن. واقعیتش فقط خود این امضاها گام نخست است، ولی اینها در داخل ایران میدونید که به هر حال نیاز دارن هم به کمک‌های مختلف، هم از نظر روانی، هم حتی از نظر شاید بشه گفت کمک‌های مادی مالی. برای خانواده‌های اینها، بسیاری از کسانی که در اطراف اینها بودن در واقع ناناور اون خانواده‌ها اینها بودن که از زندان و اینها اکثرشون هم یعنی شغل معلمی داشتن. اینها تحت عنوان حلقه معلمان مشهد حلقه اولیه این 14 نفرن، یعنی معلمانی بودن در مشهد که در مبارزات صنفی معلمان نقش زیادی در مشهد ایفا کردن و بارها زندان افتاده بودن و در واقع از یک حرکت صنفی اینها به این نتیجه رسیدن که به هر حال میبایستی به کشاندش به عرصه سیاست و خواستای اساسی سیاسی مطرح میشه. اینه که به شکلهای مختلف میشه از اینا حمایت کرد، ضمن اینکه بشه صدای اینا رو به نهادهای بین المللی و کشورهای دیگه رسون تا اونها هم به جمهوری اسلامی به نوعی فشار بیارن، اگرچه جمهوری اسلامی در این زمینه زیاد توجهی نمیکنه، ولی لااقل محافل بین المللی هم فشار بیارن هم برای آزاد کردن اینها و هم در این حال کاهش فشار روی اینها. فقط هم اینها نیستن، حتما اطلاع دارید که چه تعدادی از کارگران، معلمان، همینطور زنان در طی همین دو سه هفته اخیر محاکمه شدن با محکومیت‌های طولانی. بله. فقط به خاطر اینکه اینها در حوزه کارگری خواستای خودشون مطرح کرده بودن، مسئله دستمزد و مسائل دیگه. همینطور زنان که اطلاع دارید خانمی به خاطر مسئله حجاب به 25 سال زندان محکوم شد چون حجابش رعایت نکرد. این در شرایطی است که آقای نجفی وزیر آموزش پرورش این حکومت بانویی رو به قتل رسونده و داره آزاد میشه.
بله
مسئله دامنه عدالت در اون مملکت
بله
چهر
واقعا
باید حمایت کرد از این.
بله اجازه بدید که یه موسیقی بشنویم دکتر نقطه برمیگردیم هموطنان گرامی. بعد از موسیقی خدمت آقای دکتر نقره‌کار هستیم و شما عزیزان.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
Yeah.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در خدمت دوست عزیزم دکتر محسن نقدکار هستیم در باب مسائل ایران و این اعلامیه 14 نفر. بعضی میگن این 14 معصوم، شنیدید حتما این طنزهای بیمزه. دکتر، بعد از رفتن آمریکا به خلیج فارس و بردن کشتی جنگی و موضوع این آقای بولتون و حرفاش و کار آقای ترامپ و اینا، به نظر می رسد که جمهوری اسلامی سخت گیرتر شده در توسعه ظلم. یعنی اگر فرض کنید کسی رو برای چادری 5 سال زندان می کردن، یا فرض کنید 2 سال، یا اینا یک مرتبه می گوین 15 سال، 20 سال، مثلا مثلی که در واقع اندکی ترسیدن از مردم، یا حس من این است، نمیدونم اشتباه میکنم، یعنی فکر میکنن که خب با وجودی که آمریکا آمده، البته آمریکا با یک رویه دیگری رفت و یک پاسچر دیگری به قول اینجایی ها، و بعدم عقب نشینی کرد و اینها، اما بر روی هم مثل که فضا اطلاعاتی تر و نظامی تر شده در ایران، اینطور هست یا من اشتباه میکنم؟
من هم فکر میکنم همینطوره. ببینید من یه اشاره بکنم، ابتدا 14 معصوم رو گفتید. از این رو تبلیغات در مورد این 14 نفر ببینید در خارج کشور متاسفانه خیلی زیاد شده و میشه. اینها ابتدا 16 نفر بودن، ولی 2 نفر از این عزیزان در واقع نخواستن نامشون باشه و ادامه بدن و شدن 14 نفر. ولی به هر حال میبینیم که چه تبلیغات نادرستی تو این رابطه انجام میشه. اما در مورد نکته که اشاره کردید، این تجربه 40 ساله شما بهتر از من میدونید نشون داده که هرگاه جمهوری اسلامی احساس خطر کرده، در واقع شدت سرکوب و افزایش داده. یعنی اون ماشین سرکوبشون برها سریعتر و بیشتر به کار انداخته. این رو ما در دورهای مختلف این 40 سال دیدیم. الان هم به نظر میاد مسئله برحال مشکلاتی که در منطقه داره و در جهان داره و وضعیتی که خب آشنا هستیم باهاش، تا حدودی یک دورهای احساس خطر میکرده، الان هم میکنه، اگرچه بحث مذاکره و بحث این حل مسائل هم مطرحه. اما همین احساس خطر کردن برحال باعث میشه که حکومت اسلامی در داخل اون وضعیت رو پیش بیاره، برای اینکه هم از مردم میترسه، برای اینکه سطح نارضایتی در جامعه ما به گونه ایست که الان داریم میبینیم واقعا که مردم اگر فرصتی پیدا بکنن فلواقع به کف خیابان ها خواهند اومد و اعتراض خودشون رو خیلی روشن‌تر مطرح خواهند کرد. بنابراین حکومت اسلامی با بگیر و ببند و زندان ها و این فضای رعب و وحشتی که ایجاد میکنه، میخواد فلواقع هم اون رو سرپوش بذاره و هم به گونه ای از حال مردم رو ببره به یه سمت دیگه، دور بکنه از این مسئله بحرانهایی که خودش عاملش هست.
این رژیم اسلامی نه هرگز معتقد هست به حق مردم و اون چه کشور میگذرد و فساد و جنایت، و نه معترف هست به این داستان. یک تیکه فیلم من دیدم، شاید شما هم دیدید، یک جوانی پاشده با شجاعت به خامنه میگه آقا چگونه است که همه دارن از ایران فرار میکنن، این جلای وطن کردن کار آسانی نیست، دور شدن از کس و کار و قوم و خویش و خاک آسانی نیست، چگونه است که شرایط در واقع جوانها رو و ایرانیان رو به طور کلی داره بیرون میکنه و این چه داستانی است، و اینها یه جواب بدن. آقای خامنه‌ای میگوید خب بد نبود شما هم دلتون را خالی کردید. یعنی شما، یعنی این جواب این آقای دیکتاتور هست به یک جوان یک سوال در واقع حقیقی میکرد از وضعیتی که در حال اتفاق است هر روز. گفت شما هم خب دلتون رو خالی کردید، یعنی در واقع همون نفی مردم و نفی در واقع این که در جامعه اونقدر ستمکاری هست و جنایت هست و در واقع یک تهدیدی هم درش بود، یک نمیدونم یک نوع عرض کنم که رد و نفی سخن این جوان درش بود که میگه خب شما هم تو دلتون بود هرچی بود خالی کردید، یعنی شما کینه‌ای دارید نسبت به ما، شما مخالف ما هستید، حرفتان دارای اساس منطقی نیست، خودتون رو خالی کردید، یه همچین حرفی. مقصود ارزم این است که این هم مثل بقیه دیکتاتورها فرقی نمی کنن، اینا از یک پارچه و یک جنس هستن، مطلقا در واقع معترض رو حاضر تحمل نمی کنن، حرف مردم رو تحمل نمی کنن، همیشه همین طور بوده و این هم هنگانی به جایی رسیده است که آرام آرام فکر می کنم که صبر مردم داره تمام میشه، یعنی در واقع حکومت مطلقا از مردم جدا شده، اینطور نیست، جدا بود از اول در واقع.
واقعیت ها همین رو نشون میده. ببینید نظام ولایت فقیه خب شاید تفاوت هایی با بعضی دیکتاتورهای مدرن و مستبدهای منور داره، مردم رو اصلا اینا به لحاظ نظری مردم رو که همه رو صغیر میدونن، یعنی وقتی شما بگی که من ولی فقیهم باید مردم هم صغیرن باید براشون همه تصمیم ها رو من بگیرم، دیگه نور علا نور میشه اون ویژگی دیکتاتوری که ما تا به حال شناختیم. خامنه ای یک همچین تفکری داره در واقع، و الان همونطور که اشاره کردید به نظر میرسه جامعه جامعه سالها قبل نیست واقعیتش. ببینید هم توی خود حکومت ما داریم بحران ها رو میبینیم، هیچگاه اینها اینقدر خودشون رو افشا نکردن، اینقدر در مورد فساد خودشون به ویژه فساد مالی صحبت نکردن، افشاگری هایی که این روزها درون خود حکومت از خودشون میبینیم، درگیری هایی که میبینیم سابقه نداشته. این خودش نشون میده که در واقع چقدر خود هرم حکومتی الان دوچار مشکل هست. شما ببینید یه روحانی مثل یزدی با روحانی مثل لاریجانی چه میگوید و چه میکنند، و یا بقیه روحانی و چگونه فرزندانشون رو اینا دارن از ایران خارج میکنن. هیچ دوره‌ای ما به این شکل شرایط نبوده که اینها به هر حال پشتش یک حراسی از شرایط. خود آقای خاتمی پسرش رو فرستاده به خارج از کشور و بسیارانی دیگه اصلا عجله دارن برای فرستادن خانواده‌ها و فرزندانشون و مال و منالشون. این خودش نشون میده توی خودشون این حراس وجود داره و میدونن که داره ریزش میکنه. این توی خود حکومت، شما توی خود مردم هم دیگه در واقع در سطح جامعه هم ببینید دامنه اعتراضات رو، ببینید برخوردهایی که مردم دارن علارغم تبلیغاتی که اینها دارن میکنن راجع به انتخابات و نمیدونم این بحثا، واقعیتش مردم نارضایتی خودشون رو دارن به هر شکل ممکن نشون میدن. یعنی هر دو سو رو الان ببینیم، چه در حکومت چه در خود جامعه، حکومت اسلامی تا به این حد دچار مشکل و میشه گفت بحران و ریزش نبوده، که خب اینها به هر حال از طرفی میشه گفت که بارقه های خوبی است که ما شاهدش هستیم.
چون امروز اینجا هستید خواستم یک مطلبی هم در باب سیاست های آمریکا که معلوم نیست چه سیاستی هست و این موضوع برجام از شما سوال کنم، و اون این که خب این برجام آقای اوباما سالها زحمت کشیدن و به هر صورت این آقایون آوردن پای میز مذاکره و رشوه های کلان دادند و اینها تا بالاخره امضا کردن و خطر جنگ از میان رفت، چون مرتب میگفتن گزینه نظامی بر روی میز است و سر صدا خوابید. و عرض کنم که این متخصصان بین المللی که متخصص کار اتمی هستن مرتب گزارش میکردن که ایران تخطی نکرده و به قولی که داده ایستاده و اینها، و بعد این آقا آمد و از برجام آمد بیرون و بعدم کشتی جنگیشو برده در اونجا و ابتدا با خیلی یک کبر و غروری رفتن و اینها، و از دو روز پیش این ملایان گفتن که ما میخواییم که دوباره تحویز اورانیوم رو توسعه بدیم. کار برگشته به نقطه اول، یعنی باز اونا دارن اورانیوم تقریض میکنن و باز داره آرام آرام در بوی این که باید حمله نظامی بشود و اسرائیل باید این کارو بکند و اگر این کارو بکنن آمریکا این کارو میکند و به گونه ای فضا دوباره تیره شده و معلوم نیست که واقعا مذاکره باشد یا اینا حاضر باشن مذاکره بکنن. در ضمن کبر این آخوندان بیشتر شده به خاطر اینکه آمریکا عقب نشینی کرد، زدن هواپیمای آمریکایی رو ساقط کردن، یک کشتی انگلیسی گرفتن و اندکی هم مغرور شدن. نظر شما در این باب چیست دکتر؟
من فکر میکنم ببینید آقای ترامپ واقعیتش یه شخصیت به نظر من به لحاظ روانی رفتاری یک شخصیت سالمی به نظر نمیاد. ایشون به هر حال یه چهره ماجراجو، یک چهره میشه گفت خودشیفته و جنجالی است و خب این رو توی سیاست ابزار کار خودش کرده، ایجاد در واقع ماجرا و جنجال به عنوان یک وسیله برای تثبیت خودش. هوادارانش هم که کم نیستن خب این شیوه رو میپسندن، ایشون بر مبنای همون حرکت کرده. این رو ما هم در حوزه بین‌المللی از آقای ترامپ دیدیم، هم در حوزه داخلی در امریکا. در رابطه با برجام هم ایشون همین برخورد کرده. برجام حاصل ماجراجویی حکومت اسلامی بود، این رو کسی کتمان نمی‌کنه.
بله از اول بله،
فی‌الواقع اونها دنبال ماجراجویی و یک سری مسائلی بودن که خب همگان میدانن، ولی تلاش دولت امریکا در دوره قبل این بود که در واقع سیاست دموکرات ها غالبا این بوده و هست، به ویژه آقای اوباما، که کاهش تنش بیشتر مد نظرش بوده و اینکه به هر حال بتونه این تنش ها رو کاهش بده. در این راستا هم حرکت کرده و ما میبینیم که تا حدودی نتیجه داده. جمهوری اسلامی استفاده های خودشو کرده، ولی دولت ترامپ با این ویژگی که آقای ترامپ داره و همینطور حزب جمهوری خواه در واقع داره به دلایل مختلف، حالا اقتصادی و دلایل سیاسی، در واقع ورق رو برگردون به همون جایی که قبلا بوده و خب الان خطر کم نیستش. آخوندها ما میدونیم و دنبال و ماجراجویی هاشون خواهند بود علی‌رغم مشکلاتی که دارن. از این برم آقای ترامپ این روحیه رو داره، بنابراین میشه انتظار داشت که در آینده ما شاهد رویدادهای خوشایندی توی عرصه نباشیم.
خیلی ممنون. خب بفرمایید که بعد از کتاب مربوط به جاهل ها و که خیلی خیلی جالب بود و این اولین بار بود چیزی نوشته میشد، کار جدید چه دارید آقای نقره‌کاه؟
من دو کتاب منتشر کردم، یک رمان تحت عنوان هذیان های مقدس منتشر کردم که در واقع فضای یک تیمارستان هست که بیمارانی که در اون تیمارستان هستن اینا همه تصور میکنن جزو پیامبران هستن، جزو اون 30 پیامبر یا 33 پیامبر هستن و تلاش کردم که ذهنیت اونها و مناسبات اونها رو در یک مرکز روانی نشون بدم. این رمان این هست تحت عنوان هذیان های مقدس. یک کتاب دیگه هم منتشر کردم که در واقع اینترویو و مصاحبه هست با یک شاعر امریکایی که این شاعر امریکایی مبتلا به بیماری روانی بوده، البته ایشون متاسفانه فوت کرده. من از نگاه یک شاعر و یک روشنفکر امریکایی که مبتلا به بیماری روانی بود مسائل سیاسی، اقتصادی، ادبی، اجتماعی رو از نگاه اون در واقع منتشر کردم، ازش پرسیدم و اون نظر داده و من توی این کتاب آوردم که بسیار نظرات جالبی است. برخی مواقع ایشون صحبتایی که میکنه در حوزه ادبیات، اقتصاد و سیاست خیلی از به نظر میاد این بیمار روانی که خب به هر حال مشکل جدی داشت از خیلی از سیاستمداران و اقتصاددانهای جامعه کنونی پیشرفته تر و انسانی تر فکر میکرد. به هر حال یک کتابم این هست که منتشر شده، کتابی هم در دست دارم سالهاست و دارم روش کار میکنم در باب روشنفکر و روشنفکری در ایران هست که یک نگاه تاریخی تحلیلی هست که اصلا چنین پدیده‌ای بوده نه یا نه، چه مسائلی در اون رابطه هست. توی این زمینه الان دارم کار.
بله حالا گفتی روشنفکری، به به خیلی خیلی عناوین جالب بود. یک کتابی جلال آل احمد منتشر کرد سال به نام روشنفکر و روشنفکری، یه همچین چیزی بود
فکر کنم. خیانت
در خیانت، در خدمت خیانت روشنفکران، بله من رو خونده بودم سالها پیش، بعضی نکته ها داشت، بد نبود، بد نبود. و حتما شما هم کتاب جالبی حتما نوشتید در این باب و خیلی خیلی موضوع خوبی هم هست. اتفاقا بایستی یک بررسی بشود، چون ما روشن فکری ما از روزگار مشروطه و اینها یک دگرگونی هایی داشتی که حالا وقت ما هم به پایان رسید. خیلی سپاسگزارم مسعود جان، خیلی لطف کردید، بسیار بسیار مطلب رو خوب خوب توضیح دادید. هموطنان گرامی، وقت ما به پایان رسید، با سپاس از دوست عزیزم مسعود دکتر نقره‌کار که امروز تشریف آوردن و امیر اتاق فرمان و شما که توجه فرمودید، برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.